آقای فاضل، علمای بزرگ مثل شهید مدنی و اینا اومدن دور آیت الله راستی، شهید مدنی و خیلی از بزرگان اومدن دور امام رو گرفتن و دیگه علمای قم نظر سعی میکردن به امام تقرب پیدا کنن.
درست.
و امام در اون شرایط محو علمایی نشد، محو علمایی نشد و همینطور شاه با این موضوع دست به گریبان بود. خب اون طرح علمایی شکست خورد و امام بر رستاخیز پیام میداد، برای هر حادثه پیام میداد. امام در ایران زنده بود، نمایندگان امام در همه استانها بودن و اینا همه زنده بودن. شما حجم مکاتبات امام که با خط خودشون و قلم خودشون می نوشتن نامه بر علما نگاه کنه تو این کتاب الان چاپ شده صحیفه نور، ببینید اصلا واقعا چطوری یه انسان درس خارج بگید با همه مراقبت میکنه، دو تا درس میگه، کار میکنه و در ضمن این قدم مکاتبه میکنه و روشنگری و بیانیه و پیام و انجمن فارغ التحصیلان، انجمن دانشجویان اروپا و آمریکا هر سال پیام به اینجا، پیام به اونجا، پیام همینطور دارن. امام زنده است. این بار در سال 56 تصمیم به محو روشنفکری امام گرفتن و گفتن امام را روشنفکرانه محوش میکنیم. این همایونی که وزیر اطلاعات شاه بود پیشنهاد داده بود که ما به هر مقاله می نویسیم و امام را با این شکل مثلا یه طوری به خدای نکرده، حالا روزم که امام 32 سال از بین ما رفتن، من میگم زبانم لال، امام را به عنوان عنصر خارجی معرفی میکنیم و عنصر هندی و میگیم یه سید هندی بود.
بله.
وقتی این مقاله رو نوشتن به عنوان یک سید هندی، قم یک باره برآشفتند، هم طلاب قم و هم جوانان حزب اللهی قم و هم کسبه متدین قم مرد و زن به پا خواستند و قم حرکت کرد.
درسته.
قم حرکت کرد و راه افتاد به در منازل مراجع. اولین منزل مراجعی که رفتن منزل آیت الله عظما نوری همدانی بود.
بله.
که در کوچه بیگدلی یا خیابون بیگدلی رفتن اونجا و ایشون هم سخنرانی خوبی کردند و طلبا راه افتادند توی خیابون ها، در خیابون این مرجع اون مرجع و در خونه بزرگان میرفتن و با دست جمعی. و این حرکت برای شاه خیلی سنگین اومد.
درسته.
که این چکی که کرد که یه مقاله نوشتن، یه سرمقاله نوشتن که اگر این سرمقاله در اطلاعات بود که اگر ادامه پیدا بکنه بتونن همطور مرتب بنویسند و این بار امام را محو روشنفکری بکنن و نابودشون کنن با سلاح روشنفکری.
بله.
که این چیز هم به هیچ وجه موفق نشد.
درسته.
این کید و مکر و مکر و مکر الله و الله خیر المکرین.
درسته.
و این استارت چهلم های بعدی را زد، یعنی وقتی که در قم تیراندازی کرد در روی تعدادی از طلاب به شهادت رسیدن، تعدادی از مردم به شهادت رسیدن، این در تبریز بر اینها چهلم گرفتن و اون حادثه چهلم تبریز هم به خاک و خون کشیده شد و مردم یزد، یادم هست که دقیقا 80 روز بعد از 19 دی مردم یزد.
بله.
چهله گرفتن. چهله مردم یزد رفت و خورد به اوائل فروردین سال بعد، 6 فروردین 1357 بود و دیگه این چهله ها حالا با یه دو سه روز تأخیر و تقدم به ترتیب دیگه تبدیل شد به شعله ور شدن انقلاب.
درسته.
و هر دفعه هر کس هر حرکت ایجاد، یعنی هر استانی حرکت جدید ایجاد میکرد و دیگه مردم همینطور چیز بودن
در مسیر انقلاب، صفوفشون گسترده تر میشد به تعبیری.
6-7 فروردین سومین چهله بود، در یعنی دومین چهله بود، چهله مردم تبریز در قم در ریاض برگزار شد و همینطور دیگه سلسله وار پیش رفت.
بله خیلی متشکرم حاج آقای نواب به خاطر توضیحات ارزشمندتون و حضورتون در این بخش گفتگویی.
خواهش میکنم.
زنده باشین انشاءالله.
واقعا این حرکت مردم قم یاد زنده کننده حرکت 15 خرداد مردم قم بود.
بله.
و 19 دی تداوم 15 خرداد بود. 15 خرداد 42 وصل شد به 19 دی، شعله ای که خاموش نشد.
بله خیلی ممنونم حجای نوا، برای شما آرزوی توفیق دارم.
من برده در اعماق تاریخ.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم.
انشالله تندرست باشید حجای نوا.
من هم تشکر میکنم از شما و همه بینندگان عزیز. تأکید میکنم رادیوی بسیار عزیز گفتگو.
درود بر شما، ممنون از ابراز لطف و محبت شما. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما به خیر و سلامتی و خوشی.
متشکرم، خدا حافظتون باشه. از آن شنونده قیام خونین مردم قم علیه رژیم ستمشاهی در 19 دی 56 موضوع گفتگوی من بود با حاج آقای نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب. ده و 37 دقیقه است. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص برگزاری نخستین جلسه کارگروه ملی زیارت پس از دو سال وقفه با حضور رئیس جمهور در مشهد مقدس میخواییم صحبت بکنیم. آقای حجت گنابادی نژاد، معاون هماهنگی مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی در این بخش با ما همراه هستند. جناب گنابادی نژاد سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام سوگ واقعی شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا رو از مشهد الرضا به همه عزیزان عرض تسلیت دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای گنابادی نژاد، توضیح می‌فرمایید که جلسه نخستین جلسه کارگروه ملی زیارت بعد از دو سال وقفه که با حضور آقای رئیسی رئیس جمهور برگزار شد در شهر مشهد مقدس چه بوده، جزئیاتش، مصوباتی اگر داشته توضیحی برای عزیزان شنونده بفرمید.
بله، در 8/8/88 اولین جلسه دولت دهم تصویب شد که به منظور حمایت و تسهیل خدمات به زائرین حرم حضرت رضا علیه السلام و استفاده هرچه بیشتر از این فرصت معنوی و فرهنگی و اجتماعی کارگروه ملی زیارت تشکیل بشه.
بله.
سال 88 تا امسال در مجموع سه دولت دهم و یازدهم و دوازدهم 8 جلسه تشکیل شده بود. تعداد کمی از جلسات به مسئولیت معاون اول، بعدش معاونت اجرایی رئیس جمهور و این اواخر هم با حذف پست معاونت اجرایی به مسئولیت رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شده بود. خب مجموعاً 76 مصوبه داشت کارگروه در سابق که 56% مصوبات اجرا شده بود و 44% مصوبات اجرا نشده بود. واقعاً شوق و اشتیاقی که مردم کشور ما، شیعیان خارج از کشور، برای زیارت حضرت رضا دارند می‌طلبید که یک نگاه ملی و کلان برای جریان زیارت حضرت رضا علیه السلام وجود داشته باشه.
بله.
تقاضایی از سوی تولیت محترم آستان قدس رضوی، نماینده محترم ولی فقیه و استاندار خراسان رضوی، از رئیس جمهور محترم شد و ایشان موافقت کردند در سفر غیر رسمی که به مشهد داشتن دیروز اولین جلسه به ریاست رئیس جمهور محترم برگزار شد. اصل این که رئیس جمهور چنین توجهی به ظرفیت زیارت و حمایت از زیارت مردم برای حضرت رضا علیه السلام داشتن یه فرصت بسیار مقتنمیه.
بله.
خب موضوعاتی در بحث‌های مختلف مطرح شد، یکی که ایشان پذیرفتن که دیگه این کارگروه با حضور ریاست خودشون برگزار بشه و حداقل هر سه ماه یک بار جلسه داشته باشه. مواردی رو خب ایشان تأکید داشتن و تصریح شد که حتما زیارت امام رضا باید برای مردم آسان و ارزان باشه، با توجه به اینکه در دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونا مردم با محدودیت‌هایی در زیارت حضرت رضا مواجه بودند و از طرفی زیارت حضرت رضا یک نقطه قانونی خانواده هست در کشور. 70% زائرین امام رضا خانواده‌ها هستند. قرار شد که انشالله بسته حمایت تو عرصه حمل و نقل، تو عرصه اقامت و تغذیه برای خانواده ها پیش بینی بشه و به میزان ممکن هم حمایت های لازم برای خانواده ها بتونن آسان و ارزان از این فرصت استفاده کنن تهیه بشه.
درسته.
موضوع دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، ارزم به حضور شما توجه به حمایت و ارتقای ظرفیت ناوگان حمل و نقل، چه جاده‌ای، چه ریلی، چه هوایی، که مردم بتونن راحت‌تر و بهتر بیان. خب الحمدلله از این جهت هم تأکید و حمایت لازم صورت گرفت و وزیر محترم راه و شهرسازی هم آمادگی‌های خوبی رو پیش‌بینی کردن که امیدواریم زودتر اینها اجرایی بشه. از دیگر مواردی که مورد تأکید قرار گرفت، تسهیل و حمایت برای حضور زائرین خارج از کشور بود. امیدواریم انشالله تو نوبت‌های بعدی بشه اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری به خدمت جناب عالی و شنوندگان عرض کنیم.
خیلی متشکرم جناب گنابادی نژاد به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده برگزاری نخستین جلسه کارگروه ملی زیارت بعد از دو سال وقفه با حضور آقای رئیس جمهور در مشهد مقدس، موضوع گفتگوی من بود با آقای گنابادی نژاد، معاون هماهنگی مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی. خب عزیزان شنونده، 43 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص ارجاع مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس می‌خوایم صحبت بکنیم. سخنگوی شورای نگهبان گفته که این شورا با استناد نامه رئیس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجدداً طرح ساماندهی صنعت خودرو رو مغایر با سیاست‌های کلی نظام دونسته، اونها رو به مجلس بازگردونده. بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این بخش با ما همراه هستن. حاجی حسینی کیا سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت هستی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام سلام.
خیلی متشکرم آقای حسینی کیا. حالا با صحبتایی که سخنگوی شورای نگهبان داشته که مجدداً شورا به حال این طرح رو مغایر با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کردن، سرنوشت این طرح چه خواهد شد از نگاه شما؟
این طرح الان دوباره آمده کمیسیون صنایع تصویب شده در نوبت هر دفتن علنی مشکل اسلامی با اصراری که کمیسیون کرده و قطعا رأیی که مرسان علنی مشکل اسلامی خواهدان به مجلس تشکیل اسلام خواهد رفت. روز دوشنبه گذشتم اعضای افیدی کمیسیون صنایع جلسه ای رو با رئیس مجمع دبیر مجمع تشکیل مصلحت نظام و برخی اعضای مجمع تشکیل داشتن نکته نظرات در واقع کمیسیون و مجلس منتقل شده. قرار شد که یک جلسات دیگری هم داشته باشیم که حاصلش بشه اینکه انشالله به یک تفاهمی برسیم که اون تفاهمه به خیر و صلاح مملکت و کشور و مردم باشه.
بله آقای حسینی، که حالا ما یه 5 دقیقه فرصت داریم، اگر میخوایم راجع به این سرفصل‌های در واقع همین طرح مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو صحبت بکنیم، چه مواردی رو حضرت عالی میتونید در این دقایق کوتاهش اشاره بفرمایید؟
در واقع این اصلاح ماده 4 اون طرح ساماندهی خودرو که مال مجلس تموم هم هست، که در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو، در واقع خدمات نیرو صنایع نیرو محرکه و ارزی که منشأ او مشخص باشه بشه به میزان محدودی واردات خودرو انجام شه. ما نگاهمون برای واردات خودرو ضربه زدن به خودروسازی کشور نیست، نگاهمون تنظیم بازاری است که برای تنظیم بازار، چون امروز عرضه و تقاضا با هم برابر نیست، چون برابر نیست در واقع این التهاباتی که شما میبینید وجود داره. امروز خودرو خارجی در کشور 8 برابر قیمتش داره به فروش میره، خودرو داخلی بیش از در واقع اون گپی که وجود داره بین واحد تولیدی کارخانه و در واقع مصرف کننده یک گپ معنادار و فاصله داری و در 2-3 سال گذشته بالغ بر در واقع 120 هزار میلیارد تومان پول به جیب دلالان در کشور رفته. باید برای این که در واقع این کار به یک سر و سامان مناسبی برسه، فعلا چاره ای نداریم جز این که به یه میزان محدودی واردات انجام بدیم، زیرا دلیل این که تولید داخل هم به اون میزان کافی هنوز نیست. شما الان میبینید بالغ بر 100 هزار خودرو در پارکینگ های ما به دلیل نداشتن قطعات در واقع تو پارکینگ هستن.
بله.
برای این به نظرم یه بخشی نیازمند این قصه است که ما کمک بکنیم. حالا مجمع تشخیص هم انشاءالله کمک خواهد کرد به میزان لازم که وجود داره، به میزان محدودی که وجود داره خودرو وارد بشه. این 2-3 تا کار میکنه این میزان محدود. یکی این که قیمت خودروهای خارجی شکسته خواهد شد. نکته دوم اینه که سایه میندازه روی قیمت خودروهای داخلی. و نکته سوم اینه که رقابتی ایجاد میکنه در خودروسازی که در واقع یک از این بحث انحصار بیرون آمده. این الان در شرایط موجود به دلیل آنکه واردات ممنوع است انحصار در کشور وجود داره. این انحصار وقتی که هست کیفیت رو بالا نمیبره، چون کیفیت بالا نمیبره الان از یک سو مردم ناراضی، از یک سو خودروساز ناراضی که من قیمت واقعی نمیتونم بفروشم. اما اگر اون در واقع واردات محدود باشه خیلی از مشکلات حل میشه. و در عرض پایانی من اینه که
بله.
در تمام دنیا دولت سیاست گذاره، بنگادار نیست. در کشور ما دولت یه بخشی به نوعی داره بنگاداری میکنه و هم دولت هم بنگادار خوبی نیست. اگر در هر کجای عالم بیابانی را دست دولت بدهن، بعد از مدتی ریگ و شن هم گیر نمیاد.
درسته.
چون خوب بنگاداری نمیکنه. لذا باید بریم به سمتی که دولت تصدیگریش رو کم بکنه، بیاد سیاست گذاری. بهترین عامل سیاست گذاری تعرفه واردات. دولت با تعرفه واردات میتواند سیاست گذار خوبی باشه. هر جایی خودروساز به مردم اچاف میکنه تعرفه واردات پایین میاره. هر جا هم دید که خودروساز خودرو کیفی ارزان قیمت صادرات محور رقابت پذیر دولید میکنه، میتونه در واقع تعرفه وارداتش بالا ببره در راستای حمایت از تولید داخل.
درسته. حالا انشالله که آقای حسینی که اون طرحی که مد نظر مجلس هست که بالاخره با یه در واقع واردات مدیریت شده در کشور بشود این انحصار بازار خودرویی رو تا حدودی تعدیلش کرد و از اون طرف هم بشه بعد به به حال مردم و متقاضیانی که در صدد خرید خودرو هستن به حال پاسخ مناسبی داد، چرا که الان هم تو که از سالی هم فرمودید خب خودروسازها میگن ما قطعات لازم رو برای برخی خودروها نداریم، ظرفیت دو خودروساز هم با توجه به مطالبات مردم پایین. خب قطع شد ارتباطتون با آقای حسینی کیاب. حتی فرصت ما هم در این بخش به اتمام رسیده بود، حالا انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی در خدمت ایشون باشیم. گفتگو کردم با جای حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در خصوص ارجاع مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلام. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی، به خصوص شنوندگانی که محبت کردند و در پرسش پیامکی ما شرکت کردند و پاسخ دادند. شنونده با صرف 937 4 شماره آخر 4995 گزینه 2 رو انتخاب کردند. شنونده ای گفتن که این میم از تهران گفتن که برای دستیابی به موفقیت در بازار مسکن کافیست که به حال به صورت پایلوت نسبت به شناسایی پاکسازی عوامل فساد در حوزه ساخت و سازها اقدام کرد، که اشاره ایشون به برخی شهرهای جدید کشور از جمله در پردیس و بومهن و جای دیگر هستش، که حالا ایشون پرسش پیامکی ما رو اینگونه پاسخ دادن. شنونده خوبمون آقای ملایی از لنگرود گزینه 2 رو انتخاب کردند و شنونده دیگری خانم اکبری هم از تهران گزینه 1 رو برای ما ارسال کرد.
دنیا بدون خط و دیگر.
خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داره به بررسی آخرین تحولات در قزاقستان که تقریبا از شامگاه پنجشنبه گذشته دستخوش نارامی ها و اعتراضات مردمی بود. آقای محمدرضا فرقانی از کارشناسان مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستند. جان فرقانی سلام بر شما، شب شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکر آقای فرقانی. خبرهای اولیه که از قزاقستان من دیدم ناظر به این بود که خب اعتراضهای مردمی در برخی شهرهای قزاقستان و هجوم اونها به کاخ ریاست جمهوری ناظر به افزایش قیمت گاز در این کشور بوده. بعد دولت قزاقستان درخواست کرد که از به حال کشورهایی که در پیمان امنیت جمعی حضور دارن به حال نیروهای حافظ صلح بفرسته. الان هم آخرین خبرها نشون میداد که به حال برخی از معترضین هم دستگیر شدن. آخرین اطلاعات رو شما بفرمایید و تحلیلتون رو از به حال دلایل این اعتراضات و نارامی ها در قزاقستان.
بله، همونطور که شما اشاره کردین، تظاهرات و نارامی های قزاقستان از 2 روز بعد از سال نو میلادی شروع شد در اعتراض به گرون کردن قیمت گاز خودرو LNG برای سوخت خودروها.
بله.
که از ناحیه دولت صورت گرفت و مردم در اعتراض به این گرانی دست به تظاهرات و تجمع زدند. اما خیلی سریع این تظاهرات و این نارامی تبدیل به یک بحران سیاسی شد و تظاهرکنندگان و مخالفین دولت قزاقستان که به بهانه افزایش قیمت گاز تظاهرات رو شروع کرده بودند، خواسته های سیاسی رو مطرح کردند و وارد فاز سیاسی شد این تظاهرات و نارامی ها. و همین جهت دولت قزاقستان با جدی شدن این نارامی ها در ابتدای کار دولت رو برکنار کرد، دولت موجود رو، و آقای توکایف رئیس جمهور قزاقستان کنترل اوضاع رو خودش شخصا به دست گرفت و با برخورد با تظاهرکنندگان و افرادی که در نارامی ها شرکت می کردند به کنترل اوضاع پرداخت. اما تظاهرکنندگان که به نظر می رسه از قبل برنامه کاملی برای نارامی ها داشتن، با در دست گرفتن سلاح به مقاومت مسلحانه در برابر نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس و حتی وزارت دفاع قزاقستان پرداختند و در اولین برخورد مسلحانه 12 نفر از نیروهای پلیس و امنیتی و نظامی قزاقستان کشته شدند و همین عاملی شد که دولت هم از زور و سلاح استفاده کرد در برخورد با تظاهر کنندگان و نارامی ها رو عمق بیشتری بخشید. بر اساس آخرین خبرها بیش از 3500 نفر از تظاهر کنندگان توسط نیروهای دولتی دستگیر شدن، بازداشت شدن.
بله.
و تا حالا تعداد کشته شده ها به 26 تن رسیده از مردم و از نیروهای دولتی و این و تعداد زیادی هم تعداد قابل توجه هم از زخمی ها بسیار مجروحیتشون بسیار جدی است و تعدادی از اونها هم در حال از دست دادن جانشون هستن. بنابراین هر لحظه تعداد کشته شده ها افزایش پیدا میکنه.
بله.
بلافاصله بعد از اینکه بحران عمیق‌تر شد، دولت قزاقستان آیت کایف از کشورهای امنیت دست جمعی تقاضای کمک کرد و نیروهای مبارزه با تروریسم امنیت دست جمعی متشکل از روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان نیروهای پلیسی و امنیتی خودشون رو به این کشور فرستادن و اعزام کردن.
درسته. ما در حد کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. به نظر شما چشم‌انداز تحولات قزاقستان چگونه خواهد بود آقای فرغانی؟
ببینید تحولات
چون نخست وزیر رو هم ظاهراً بازداشت کردن.
بله. تحولات و بحران قزاقستان بحران کاملا پیچیده است.
بله.
از مدت ها پیش بود که مردم طی حداقل 2 سال اخیر بخش هایی از مردم از وضعیت حاکم در این کشور اظهار ناراضیتی میکردن و ناراضی بودند و به انهای مختلف در تجمعات مختلف به نوعی ناراضیت خودشون رو ابراز کرده بودن و درگیری هایی هم با نیروهای نظامی داشتن، اما بسیار مختصر بود و کوتاه مدت و جمع میشد. اما این بار به نظر میرسد که معترضین و تظاهر کنندگان با برنامه های از قبل تعیین شده که دولت قزاقستان معتقده اینها از خارج از کشور هم مورد حمایت قرار گرفتن و میگیرند، برنامه مفصلی برای ادامه دار کردن بحران در قزاقستان دارند و همین جهت این در این دور از نارامی ها این بحران تا امروز که روز ششم هست ادامه داشته و به نظر میرسد که تا چند روز آینده هم ادامه داشته باشه، اگرچه از شدت نارامی ها بر اساس آخرین اخبار کاسته شده به دلیل حضور نیروهای سازمان امنیت دست جمعی، اما پیچیدگی های سیاسی خاص خودش رو داره. از یک طرف رقابت های داخلی در داخل حکومت و داخل دولت قزاقستان وجود داشته و همین جهت آقای توکایف با شروع این نارامی ها دولت رو برکنار کرد، به ویژه برخورد جدی با سرویس های رئیس سرویس های امنیتی این کشور آقای نظربایوف داشت و نخست وزیر هم بازداشت شده، تعدادی از مقامات هم بازداشت شدن.
بله.
که این نشون میده که اوضاع سیاسی داخلی رقابت داخلی هست. از اون طرف نوع موضع‌گیری هایی که کشورهای مختلف از جمله اروپایی ها آمریکا
فرصتون در حد 30 ثانیه است آقای فرغانی،
داشتن نشون میده که بحران قزاقستان در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هست و همین جهت در روزهای آینده باید شاهد تحولاتی در این کشور باشیم.
بله. خیلی متشکرم جناب فرغانی. بله. فرصت بله. نداریم. شب شما بخیر باشه. تحولات قزاقستان موضوع گفتگو من با آقای فرغانی بود از کارشناسان مسائل بین‌الملل. خواهش میکنم که با توجه به افزایش شیوع سویه اومیکرون در کشور ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت بفرمایید. در فصل برودت و سرما هم با صرفه‌جویی در مصرف گاز بتونیم که به هر حال این دوره سرما رو هم به سلامت انشاءالله پشت سر بگذاریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.